بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع اخوت و برادری، مسجد دانشگاه امیرکبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین، العبد المعید و الرسول المسدد، المصطفى العمجد، مولانا و سیدنا ابوالقاسم المصطفى محمد و على آله اجمعین الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون إخوة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صدق الله العلی العظیم. عرض شد که دین برنامه سعادت دنیا و آخرت، فلسفه نبوت هدایت تشریعی است. بشر برای بهره‌مندی از ابعاد وسیع وجود خودش راهی جز هدایت تشریعی که خود خدا او رو آگاه بکنه از ظرفیت‌های درون او و هدایت کنه به کمال وجودیش راهی نداره، امکان نداره. حیوانات چون بسیطن با غریزه و همون حالات طبیعیشون میتونن به اون چیزی که برسن، البته هدایت تکوینی به معنای توحید افعالی در عالم فعاله، اما بشر برای رسیدن به آنچه که در درون اوست و ظرفیت هایی که داره راهی نداره. با آزمون و خطا و تصورات و توهماتی که بشر برای خودش ساخته امکان نداره به این ظرفیت ها راه پیدا بکنه. چقدر انسان ها باید تلف بشن از بین برن تا یه چیزی کشف بشه؟ تازه معلوم نیست این کشف که بر اساس تئوری و نظریه، بعد آزمایش، اونم چارچوب آزمایش، محدوده ملاحظه، درست دراد در نیاد. میگن اصلا چنین چیزی امکان نداره، اصلا چنین راهی ممکن نیست. حتی این چیزاییم که ما فکر میکنیم این گونه نیست که تصور بعضی ها شده بشر خورد خورد اومده جلو. قبول ندارن، میگن این تفکر ماتریالیستی و ضد دینی است. شواهد میگن از صابون و داروی نظافت و ازاله مو بهداشت مفصل تا تغذیه، چی بخوریم چی نخوریم، بشر در تمام این مسیر هدایت انبیا بوده. تاریخ مستند هم دارن که این اختلاع، این کار حضرت سلیمانه، این کار اون پیغمبر. بشر با هدایت انبیا بهره‌مند از این دنیا در زندگی مادی و زندگی اخرویش تو امان بود. خب خاتم الانبیا بعد از حضرت آدم تا خاتم 124,000 پیغمبر، ظرفیت بشر اومد بالا. آزمون و خطا نبود، تعلیم بود، آماده سازی بود. رسید به یه زمانی که امکان بقای کتاب تا آخر هست، ظرفیت درک بشریش هم هست. این تعلیم جامع ابدی به انسان تعلیم شد، یه برنامه‌ای که اگر انسان به این برنامه عمل بکنه به همه سعادت فردی، اجتماعی، مادی، معنوی، فکری، روحی، اقتصادی حتی میرسه. مؤمن ضرر نمیکنه. اینکه در قرآن دقت کنید و لنبلونکم بشیء من الخوف، بله مؤمن براش خوف پیش میاد و الجوع گرسنگی هم پیش میاد و نقص من الاموال و ثمرات، مؤمن میشه پولش کم بشه، میشه محصولات کشاورزیش از بین بره، میشه. تا آخر سر میگه فبشر الصابرین. قرآن مذمت میکنه اقوامی رو به خاطر خسارت، اولای که هم الخاسرون، اینا بدبختن، اهل ضررن. تو روایات متعدد به ما گفتن مؤمن ضرر نمیکنه، مؤمن کاسبه. فقط دامنه محاسبه مؤمن از یک دامنه یک بعدی، یک محدود، نه چند بعدی نامحدود حساب میکنه. گفت جوجه رو آخر پاییز میشمرن و حتی به دلیل بردن تو یک بعد نمیتونه خودشو ارضا کنه تو یه بعد دیگه ببازه. بله اگه تعارض شد بین امروز و فردا باید یک کدوم انتخاب کنه، اما اگه تعارض نیست هم باید امروز ببره هم فردا. این تعلیم دینی ماست. اصلا اساس پایه دینی ما عقلانیت و عقله، اما عقل به کمک وحی میتونه دامنه دیدشو ببره اون جاهایی که باید ببره، همه رو ببینه. بلا میبینه بله، اما خسارت ابدا. شما یه جا نشون بدید تو قرآن بگه مؤمنین چه خسارت دیدن، اصلا نداریم چه چیزی. قرآن کلام خداست، وحیه یکی از معجزاتش همینه که این شخص پیامبر در استخدام الفاظ از اول قرآن تا آخر قرآن 23 سال حرف زده. شما نمیتونید یه تهافت لفظی دقت کنید بگیرید، بلکه با ربط دادن این موضوعات میبینید نکته است. مؤمن هر بلایی سرش میاد اما خسارت نمیبینه. اولئک هم الخاسرون مال کسانی است که مؤمن نیستن. مؤمن خسارت نمیبینه که. پس دین دینیه که میخواد حتی کوچکترین خسارت رو هم از زندگی ما جمع بکنه. حتی در دنیا مؤمن باید همه چی داشته باشه، اما وقتی تعارض شد بین دین و دنیا قیچی اصلاح رو میکشه طرف دنیا، از دنیا میگذره به آخرت برسه. اما اگر اصلاحاتی بد بود از دین میبره، میگه خدا ساده میگیره. اونا میگن نه، اگر جیز رو خود خدا گفته آب نبود تیمم کن باشه، اما اونی که خدا اجازه نداده یعنی اصله، این باید حفظ شه. سعادت اصلی انسان به این بنده. تو خیال میکنی اگه اینو رها کنی بردی، اینو ولش کنی همه چی ول میشه، این ستون رو ورداری همه چی میاد پایین. خب بحث این بود. خب دینی که برای سعادته، یعنی مؤمن باید از همه آرامتر باشه، باید باشه ها. مؤمن باید از همه احساس رضایت مندیش بیشتر باشه، شکوه نکنه چون معرفت داره. شما اگه 100 میلیون پولتون رو بدزدن میزنید تو سرتون، اما اگه 1 میلیارد پول گذاشتی جایی که بالاترین سود رو بد داده، باز میخواید تو زندگیت بکنی ببری اون بر سود ببری. این دید مؤمنه، دید تو عوض میکنه. میگه به خدا قسم، قسم خدا، این مردم بدونید شما فقط مال این دنیا نیستین، این دنیا کوتاه‌ترین دنیای عمری شماست، شما به عالم دیگه منتقل میشید. اون چیزی که از این دنیا با آخرت اونتون تعارض داره بذارید کنار، بعد کلو حلالا طیبا، هر چی که مون مصرف کن. اما تو همین مصرف باز دستور داره اسراف نکن ولا تصرف، چون اسراف تو رو نابود میکنه، اسراف جامعه رو نابود میکنه. خلاصه برنامه دینی برنامه برد همه جانبه است. مؤمن از هر جهت باید ببره، فقط دیدشو باید وسیع کنه. گفتیم 25 تا غذا برای پیغمبر یه وعده ظهر آوردن، از شهرها، از خانه های مدینه یکی یکی چیدن جلوی خانه پیغمبر. پیغمبر هم التفاتی به این چیزا نداره، اونا محبتشونو میکنن میبرن. پیغمبر دنبال این چیزا نیست، اگه بود از جوونی باید میبود. نماز تمام شد، فقرا اومدن، پیغمبر به ترتیب حالا نگاه میکنه، موقع گرفتن نگاه نمیکنه چی گرفت، موقعی که داره میده میگه از بهترین غذا پیغمبر شروع کرد، فقیر اولو داد، دوم، سوم، 24 تاش رفت یکیش موند، ساده ترین غذا موند. اون روز هم روز عایشه بود، عایشه یه جمله به زبون آورد که همش رفت این موند. تا کنی دید و تغییر میده پیغمبر، سری انگوش گذاشت، از حضرت فرمود نه همش موند، این رفت. اینو هممون داریم ما، گفتیم اونایی که یوسفو بیدن دیدن همه دستا رو بریدن، همه ما تو نمازمون تیر پامون درارن نمیفهمیم ما. اما نماز علی با خداست، نماز ما با دنیاست. فیلم میبینیم، داریم یه سریالی که علاقه داریم میبینیم، دهنمون باز، آب دهن داریم میچه که نمیفهمه. چرا؟ عشقت غلطه، دیدت ذالک مبلغهم من العلم. قرآن تصریح میکنه میگه پیغمبر میدونی چرا اینا اینجوری کار میکنن، چرا اینقدر میفهمن. لذا فهم اینا رو بالا ببر، به اینا نشون بده حقایق هستی رو، به اینا نشون بده. برخورد بد میکنن با خوبا چون نمیدونن. حجر ابن عدی شخص جلیل القدریه، شب روز شهادت امام مجتبی است. اینجا یه گریزی بزنم، وقتی مواجه میشه با امام مجتبی در برگشت از اون سفر، اون کسی که مذل المؤمنین به امام مجتبی گفت همین حجر ابن عدی. یا مذل المؤمنین، دیده دیگه حضرت، وای بر تو چه حرفی میزنی. بعد دو سه تا مطلب گفت و بعد حرکتی نشون داد و جد و نشون داد، افتاد به پای حضرت، عذرخواهی کرد. فهم ماست، نوع زندگی ما به اون ربط داره. برگردیم، خلاصه دین ما دین خسارت نیست، این مقدمه اول. همه جا باید مؤمن ببره. خب ما الان دین داریم و چرا از همه بدبختریم؟ یه سوال. این سه تا چهار تا جواب داره. یه جاش نه، بدبختی نیستی، خوشبختی. فقط جهان اومده نام بدبختی رو گذاشته خوشبختی، دغلی و کسافتکاری رو میگه برد. احساس بدی هم بهش دست نمیده، میگه حروم خوری وقتی باب شد انسان زشتی رفتارشو نمیبینه، اصلا نمیفهمه کار بدی کرده. این یه بحثه، ما تو اون بحث فعلا نیستیم. علت این که ما از دینمون امروز اون نتیجهی که باید بگیریم نمیگیریم، یه بخشش اینه که گرفتیم ولی نمیذارن ببینیم تبلیغات دینو، دینداری رو، دیندارا رو زشت نشون میدن، بیدینی و بیدینان رو زیبا نشون میدن، پوز میدن، تفاخر میکنن، باد میکنن خودشونو تا بزرگ نشون بدن. یک بخشش اینه. یه بخش دیگه‌ش هم امر دیگه ایست. یه بخشش اینه که ما دینداریمون صحیح نیست. این که مکرر حضرت میفرماد اعرف الحق تعرف اهله، اگر ما بخوایم انقلاب رو با انقلابی ها بشناسیم، دین رو با دیندارا باختیم. یکی از مشکلات ما اینه که ما دین رومون رو درست عمل نمی کنیم. اصل مطلبش هم همینه. الان چیزی حدود 100 سال 200 سال بیش بالخصوص تو دوره استعمار یکی از کارهایی کردن، کاری کردن که ما از متون جداشیم، از کتاب جداشیم، از قرآن جداشیم. جدایی انواع هم داره ها. اونی که جداست که جداست، اونی هم که وصله جدا باشه. اونی که وصله جدا باشه یعنی چی؟ یعنی قرآن رو بکنه کتاب صوت، بکنه کتاب حفظ. آیه رو حفظ ازش میپرسیم یعنی چی؟ نمیدونم. ما هم همینیم، از بچگی به ما قرآن رو میگن حفظ کن. این از کجا در اومده من نمیتونم. نمیگیم حفظ ارزش نداره ها، حفظ اگر پایه فهم بشه خوبه، ولی عجیبه 20 سال 30 سال یه سوره رو حفظه، میگیم یه آیه یعنی چی؟ نمیدونم. یکی از دلایلی که ما از دینمون بهره نمیبریم اینه که دینمون اصلا نشناختیم، اصلا نمیدونیم چی از ما میخواد. مجموعه دستورات شنزلیه، یک شیء رو میخوای رصد بکنید اول یه نگاه اجمالی به دین بگید ببینم. یه چیز از بچگی اصول دین پنج بود، دانشتنش گنج بود. خب این توحید یعنی چی؟ که میفرمودن اگر کسی از خدا ترسید از هیچکی نمیترسه، و اگر کسی از خدا ترسید از هیچکی هم نترسید، همه حالا در مقابل او میترسن، خوف میگیردش. چرا؟ یعنی چی؟ فایدهش چیه؟ چه نیروی اعتقاد به خدا به انسان میده؟ اون معناش یعنی چی؟ تا پله های بعدیش. اصلا مسئله اعتقاد به مهدویت صرفا یه شعاره؟ همین خروجیش اینه که من یه وردی به زبون بیارم بدون توجه به مکتب و آیین، بگم آقا بیا آقا بیا. همین، این معنای انتظاره. علت یه کلمه کلیست، بعد من وارد میشم تو بخش جزئی. کلمه کلی همین یه کلمه است. ما در صدد شناخت دین بر نیامدیم. اذا اراد الله به عبده خیرا، هرگاه خدا بخواد به یکی خیر بده، زهده هو فی دنیا، نگاهش به دنیا نگاه کم میشه، دنیا رو دیگه چیزی نمیبینه. ففقه هو فی دین، او رو فقیه دینی میکنه، نه اینکه آخوندش میکنه عمامه میذاره سرشا، ممکنه این کارم بکنه. فقه هو فی دین یعنی اینکه معرفت دینیشو عمیق میکنه، باز میکنه. مشکل اینجاست، ریشه این مشکلم عرض کردم. از ما طلبه ها بدونید، من بالا منبر درد دل میکنم برای شما، شما برادران ما هستین، پدران ما هستین، فرزندان ما هستین. از ما طلبه ها اگه 300 سال 200 سال به عقب برگردیم، متون دینی تو ما کمرنگه. اوضاع با قرآن اون کاری که باید داشته باشن ندارن، با اصول کافی، با قال الباقر و قال الصادق کارشون کم شده. یه خورده علوم مهارتی و نمیدونم محصولات اندیشه فکری تمدن‌های دیگر رو آوردن تو کف. شقشقتون حضرت در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست، ولش کن. خب به شما این ربطی نداره، اینو باید تو حوزه ها گفت. به شما چی بگم عزیزان؟ انس با کتاب و سنت دستور اوله، از نماز واجب تر. من خواهم گفت اینو. نتیجه بی‌معرفتی چی میشه؟ واجب و ول میکنه، مستحب انجام اوجب و ول میکنه، واجب و میچسته. از نماز واجبتر یک چیز بیشتر تو این عالم نیست، معرفته. اصلا در بحثای کلامی ببینید میگن اول واجب، واجب اول معرفته، اول واجب معرفته. یعنی بابا کتاب و سنت رو بخونید ببینید چی میخوان از شما، کلن چی میخوان، یک جزءن چی میگن، چی میخوان از شما، از جوان چی میخوان، از استاد چی میخوان، از من بالا منبر چی میخوان. الان صدق الحدیث، از ما چی میخوان؟ وقتی معرفت دینی پایین اومد، افول کرد، اصلا ما نمیفهمیم چیکار باید بکنیم. و باقیش پیشکش دیگه، چیکار موقع بکنیم؟ وقتی نقشه راه غلطه، ترسم نرسی به کعبه. ای اعرابی بی سواد، اعرابی یعنی بی سواد، یعنی بی معرفت. اینکه تعرب بر هجرت یکی از گناهان کبیره است. تعرب بعد از هجرت میدونید یعنی چی؟ یعنی ترک مطالعات دینی، رفتن در محیطی که فضای معرفت دینی برای شما ممکن نیست، از گناهان کبیره است. اصلا اینا رو شنیدیم ما. قبل از زناها، قبل از زنا این گناه بزرگتره. برید بخونید روایاتشو. تعرب بعد از هجرت، یعنی بی سوادی. الاعراب اشد و کفرم و نفاقا، بی معرفتی از کفرم بدتر، چون کافر اگه معرفت داشت راه نجاتی برش باز میشه، اما اگه مؤمن بی معرفت بود کافر را سوارش میشه. این من علتی که دین تو ما کار نمیکنه اینه، چون یه کلمه است، یه لفظه. دین حسین، درود به حسین ابن علی ابن ابی طالب، اما ما فقط یه لفظشو گرفتیم. حسین کی بود؟ خیلی هنر کنیم میگیم پسر علی ابن ابی طالب بود. اصلا برای چی جنگید؟ این وریا چجوری فکر میکردن؟ مکتب حسینی یعنی چی؟ نگاه حسین به دنیا چگونه بود؟ اصلا این دوست لشکر رو چی از هم جدا کرده؟ چی کار کنیم این وری باشیم اون وری نباشیم؟ هیچی نمیدون. اگرم بدونه کم میدونه، ناقص میدونه. این مسئله ترک معرفت اگر از اون عنوان کلی بیایم پایین، تو عناوین جزئی چند تا مشکل ایجاد میکنه. یعنی چی؟ دوباره سوال رو تکرار میکنم، چرا از دین به مرز سود بری کامل و عدم خسارت نمیرسیم؟ چرا دین داریم ولی خسارت میبینیم؟ چرا دینداری ما باعث ترک خسارت و ضرر ندیدن مطلق در ما نمیشه؟ چون معرفت دینی نداریم. خب معرفت دینی نداریم یعنی چی؟ یعنی یک، بخوایم ریز بگیم، اضلاع دین کامل نیست تو نظام فکری ما، لذا در عمل هم دنبالش نمی کنیم. از دین دو تا شنیدیم، 20 تا نشنیدیم. این اولین مشکله، یعنی نقص نظام معرفت دینی ما. این چارچوبی که تو ذهن ما داره غلطه. از دین دو کلمه شنیدیم، باقیشو نشنیدیم. از نسخه دارو دو خطشو نوشتیم، باقیشو ننوشتیم. چهار کلمه شو نوشتیم، باقیشو ننوشتیم. اشکال اینه. لذا 30 سال دین داریم، ولی اون بهرهی که آیات و روایات از دیندارها نقل میکنن میبینیم تو زندگی ما نیست. مؤمن مطمئن، آرامش داره، مضطرب نیست. یعنی چی؟ یعنی تو بلا قرار میگیره اما به هم نمیریزه. ما تو بلا نرفته به هم میریزیم. میگه قاط زده، اصلا تو بلا نرفته، بگو بذار بلا بیاد. حالا گلب به پیاله نزده عربده میکشه، منو هیچی نشده. ایمان نیست. چرا؟ چون هیچ معرفت دینی، ضعیف ناقصه. نظام معرفت دینی ما ناقصه. نماز میخونه، دروغم میگه، شیلنگ آب رو گرفته تو منبع تو بشکه ولی شیرش باز، بعدم میگه لامصب یه روز وایستم نمیدونم چرا پر نمیشه. چشم تو باز کن. نبایدها رو مقدم میکردن، شستشوی کن و وانگه به خرابات. اول خودتو اصلاح کن بابا، اول ترک گناه بعد انجام واجبات. نست روایات ماست. رساله عملیگر رو شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، احکام تقلید. خب این عنوان مقدمه. دو، وضو. اینو برای متدینین نوشتن، برای اینکه پاکه. اینا رو فرض کرده یه کتاب دیگه بنویسن مراجع عظام ما. بابا اول گناه رو ول کن، بعد تو گناه ها اول چیه؟ حروم خوری اول گناهه، هیچی جلوتر از اون نیست. هیچی جلوتر از اون نیست. مال مردم تو مالت نباشه. تسعت و اشعار عباده، 90% بندگی خدا فی ترک لقمت الحرام. هم اول هم اولا، به قول ما طلبه ها، هم اول هم مهمترینه، هم بیشترینه. 3 تا صفت داره. یک، اولینه، تا لقمه حرومه هست نماز اثر نمیکنه. خب نمیکنه دیگه. تا لقمه حرومه هست عبادت اثر نمی کنه. تو دنبال عبودیتی. تو بحث حدیث کمیل اگه خاطر عزیزان باشه عرض کردم، یا کمیل حرکت تو پشتوانش قضاست. اگر این قضا از حروم بوده باشه هر کار میکنه درست نمیشه. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. گفت قبل نماز حالا بهتر بود، تو نماز میرم بیشتر به فکر گناه میفتم. گمال لقمه حرام، مال حرام، لقمه پاک نیست. اینا رو کمتر شاید بشنویم تو روایات بگیم ما بر مردم. علت این که دین تو ما اثر نمیکنه اینه که یک، معرفت که نداریم این در زیر شاخش تبدیل میشه، معرفتمون یک ناقصه. دو، از این بدتر، یه چیزهایی رو دینی فرض میکنیم مثلا تو دین نیست. بدعت ها تصور دینی میشه، این از اون بدتره. یه بار ناقصه یه بار اضافه داره، اصلا این دینی نیست. این خرافات که میبینید بعضن هست در رفتار، در افکار هست، در عقاید قلبی هست، اینا باعث میشه که دینداری ما اثر نکنه. 30 سال دینداره ولی از دینش بهره زیادی نبرده، همینقدر حفظش کرده، برای بعضی اینم نبوده، به راحتی از دستش میده. مرحله سوم که این معرفت دینی نبودش به انسان ضربه میزنه، نشناختن اولویت هاست. ممکنه دین کسی فرض کنیم ناقص نباشه، اگر دین چهار چوب داره و چهار ضلعی است، مال این چهار ضلعی است، نه ضلع اضافه داره 5 ضلعی باشه، نه ضلع کم داره که 3 ضلعی باشه 4 ضلعیه. اما اشکال سوم اینه که اولویت ها در این نظام فکری درست نیست. بدانید شیطان در گام اول میخواد کاری کنه تو دین رو انکار کنی. اگه نتونست کاری میکنه دین درست اتخاذ نکنی. چه میکنه؟ همین 3 مسیر رو. این هم شاهد روایی داره، هم شاهد تاریخی داره، هم شاهد قرآنی حتی. اول میاد چکار میکنه؟ یه گزارایی تو نبینی دینت ناقص بشه. گمان نکنید دشمنان ما که در صدد رقابت با ما هستن و استعمار ما هستن از این برنامه‌های آموزشی غافل باشن. اگر اینقدر اصرار دارن تو متون آموزشی ما تغییراتی رو دنبال بکنن به بهانه‌ای که خروج این آموزش میشه تروریسم، به هر بهانه‌ای، اینها مدیریت میکنن تربیت های ما رو، کنترل میکنن. اگر انرژی هستی نباید داشته باشی به بهانه هایی، چون پیشرفته میشی، رقیب میشی. نمیخواد رقیب داشته باشی، اعتقادش اینه دیگه. بزرگترین منبع یک کشور نیروی انسانیش، اگه نیروی انسانیش درست تربیت بشه خب معلومه چی میشه دیگه. تو طول تاریخ در مصر هم این کار رو کردن، همه جا این کار رو میکردن، میگفتن این گزاره ها توی متن درسی نباید باشه و الا برده ها خیال میکنن میتونن آقا باشن. این حرفشون ها گفتم سابقه داره، یه ورق بزنید اینا در میاد. گام اول این اطلاعات درستی که از آسمون نازل شده، محتاج هدایت تشریعی بودیم. تو انسانی، یک میخواد تو رو تکون بده، میخواد تو همه ابعاد تو رو بکشه بالا. این با منافع یه عده جور در نمیاد. اول کاری که میکنه، کاری میکنه دست تو به این دین نرسه. اگه رسید این دینه درست نباشه، تحریف شده باشه، یا کم داشته باشه، یا اضافه، اگه نتونه چپش میکنه تغییر اولویت ها. یعنی مهم رو میکنه اهم، اهم رو میکنه مهم. میگه نماز شب بخون. شیطان میگه بله در روایات داره. میگه بعضی رو برای نماز شب بیدار میکنه. چرا؟ چون اگه نماز شب الان نخونه یه کار دیگه میکنه که اون کار مهمتر از اینه. همین دفع افسد به فاسدی که در نظام فکری ما هست اونام حساب میکنه. میگه این کارو بکنه بهتر از اینه. قشنگ براش عبادتگاه میسازه. میگه بشین عبادت کنی به لقای خدا برسی. چرا؟ چون اگر این مصلح اجتماعی، این مؤمن، این آدمی که با مال خریده نمیشه بیاد در قشر خواص اجتماعی قرار بگیره، اصلاح اجتماعی میکنه. اصلاح اجتماعی خیلی مشکلاتو حل میکنه. هزاران گناه هست تو عالم جمع میشه، خیلی مسائل درست میشه. به اون میگه نه، تبلیغ عرفان افراطی، انزوا، تقدس افراطی. خب اگر ببینه این تو کلش نمیره، حالا یه کار دیگه میکنه. این تغییر و تبدیل ها همش به همون کلمه بالا برمیگرده، مشکل معرفت دینی. ما الان از دینمون خیلی جاها بهرهی که باید ببریم نمیبریم، چون معرفت خرابه در شاخهای مختلف. خیلی مقدمه طولانی شد، همینو مقدمه بودا. گوه حالا بخوای چی بگی حاجی؟ وقت تموم شد. یکی از مسائلی که تو دین ما پررنگ بوده، بحثش رو شروع کردیم و ما خیلی ساده ازش گذشتیم، مسئله برادری و اخوت. خلاصه ای رو تو این دو سه جلسه گفتیم، خلاصش این شد. خیلی کم رای اصلا به عنوان یه واجب دینی کسی میبیناتش. این که فردای قیامت از نماز میپرسن، بله. از روزه میپرسن، بله. خیلی پررنگ تو ذهنمون هست. یه موقفی هست نگرت میدارن، برادرای دینی تو میارن، میگه این 30 حق گردن تو داشته، کدومش انجام دادی، کدومش انجام ندادی؟ اونایی که انجام دادی خب، اونایی که ندادی میگه حقو میگیرن. و الا باید وزر و وبالی رو از برادرت، از همسایت به دوش بگیری. این بحث قیامتیش. بیایید تو کف دنیا اصلا قیامت فعلا نه. میگه علتی که دعات مستجاب نمیشه اینه که نسبت به برادرت بی‌تفاوتی. علت این که نمازت قبول نمیشه چون رفیقت امروز غذا نداشت بخوره، هفته پیش قصه گفتن، بحرالعلوم فرستاد مرحوم اسمش حالا یادم نیست، میترسم اشتباه بکنم، از مراجع بوده اینم که این ظرف غذا رو بردار ببر خونه فلانی، این پول رو همه رو بده. گفت ما از شما توقع نداریم. گفت بیخبرم. فرمود چرا بیخبری؟ اعتراض ما اینه که چرا بیخبری از برادرت؟ چرا تو محلت یه نفر داره میره میاد، تو خبر نداری این گرسنه است؟ چرا ازش خبر نداری؟ تا اونجا رسوندیم که ظهور امام زمان، اون امتی که لیاقت اقتدای عملی و عینی به امام زمان پیدا میکنن با امتهای دیگه چه فرقی دارن که این لیاقتو دارن، 5-6 تا تو روایت صفت گفته شده. یکی نومن تو این دنیا، دنیا رو دنبال میکنن برا خودشون، برا خودشون، اقل دنیا برای قوت و حرکت، هرچی میخوان برای دیگرانه. یکیش هم همین برادریه. ببینید علی ابن مهزیار 20 سفر رفت مکه به امید تشرف به خدمت حضرت حجت. خب اونایی هم که تو طول زمان غیبت مشرف میشن، توفیق شرافت پیدا میکنن، معلوم میشه یک رنگ و بویی از اون امت آخری که تشرف پیدا میکنن عمومی دارن. و الا چرا اینا رسیدن ما بیچاره ها نرسیدیم؟ میگه وقتی رسیدیم به خیمه و گفت وایسا باید برم اجازه بگیرم، ممکنه بعضیا تو همینجا بیان به صورت مشافه و پیغام امرشون تمام بشه و برن و دیدار رخ نده، میگه من سخت گریم گرفت که خدایا نکنه مهدی فاطمه منو رد کنه. بعد پیغام آمد که بیا، رفتم اون جمال رو دیدم، تمام وجودم به هم ریخت. سلام و علیک. و بعد فرمود علی ابن مهزیان خیلی وقت منتظر شماییم ما، کجایی شما؟ زبان گلایه. گفتم یا ابن رسول الله 20 سال دارم مکه میام به عشق دیدار شما. یعنی حرف غلط بود، استغفر الله. میگه حضرت یه سری تکون داد. چی میگی؟ کسرتم الاموال و قطعتم الرحم. شما دنبال دنیایی داشتن، به همدیگه توجهی ندارید، خیشانتون چجور دارن زندگی میکنن. از هم خبر ندارید. بعد تعبیر رو دقت کنید، اونی که باعث تأخیر ملاقات شماست همینه، همینه. یه واجبی هست که اصلا ما حواسمون بهش نیست و اون برادریست، تکلیف‌های اجتماعیست، مانعش هم یک کلمه است، زیاده خواهی در دنیا یک کلمه است، یک کلمه است. و تا این درست نشه چیزی درست نمیشه ها. علت عدم بهره‌مندی ما از دین اینه که دینو یک چیزهای مهمش رو اصلا ندیدیم، یک چیزهای سطحی رو چسبیدیم، اصلی رو ول کردیم، فرعی رو چسبیدیم، اصلی رو رها کردیم، ظاهر رو گرفتیم، باطن رو ول کردیم، یه چیزیشو گرفتیم، یه چیزیشو ول کردیم. یکی از اموری که بزرگان خیلی بهش تاکید میکردن، دنبال میکردن. خدا رحمت کنه علمای عاملین ما رو، خدا رحمت کنه مراجع ما رو، خدا رحمت کنه همون کسانی که تربیت ما نقش داشتن. است احمد آقای خونساری مرجع بود، مرجع علل اطلاق بود، پیاده را می افتاد می اومد، خب نسبت خویشاوندی داشت با ما، از بهارستان، میدون بهارستان حرکت میکرد می اومد همین میدون امام حسین، پیاده هم می اومد تنها، تنها. خب با مادر ما یه خویش دوری بود، یک سال یه بار سر می زد تو راه، هم دائم در حال زد. اون برنامه عبادیشو جوری تنظیم میکرد که وسطش سر بزنه، می اومد میشه سر سفره اقل انسان ها معمولی، خبر میگرفت مشکل چیزی، مسئله ای، چیکار بکنیم با هم دیگه. برای برنامه برادری اسلام از کردم آیه داره در قرآن، یک حجمی از روایات داره، یاد داده، اهمیت رو گفته، بعد آثار و برکاتش رو گفته. در آثار و برکات چند تا روایات بخونم که میگه روز سختی و بلا اینا عده تو هن، یه معنای ساحری میکنن، میگه کسی که برادر نداره پشت نداره، کمر نداره، نابود میشه. یه معنا اینه موقعی که دشمن پیدا کردی اینا به دردت میخورن. یه معنای دیگه میکردن، میگفتن بلا میدونی یعنی چی؟ نه اینکه مثلا یه دشمنی پیدا کنی تو کف جامعه، نه، آسمان با تو در افتاده، یه گناهی کردی. خوب دقت کنید، اینجور معنا میکردن احادیث با ما. یه بار میگه برادرداری یعنی دشمنان، بیگانه ها بهت حمله نمیکنن، میبینن هوای همو دارید. این یه معناست. یه معنا میکردن نه، گناه کردی هستن، از آسمون میخوان بزننت، خدا میخواد بزننت. اما وقتی میبینه این میاد خونه تو، تو خونه او میری، میگن نه این دوست ماست، دوست تو سه دست است. یعنی موقعی خدا پرونده تو رو میبنده میزنه که هم تو هم داداشت هم رفیقت بد شید، تا یه دونه خوب تو شما هست. تعبیر رو دقت کنید، تا یه نفر خوب تو شما هست که شما باش رفیقید، خدا شما رو نمیزنه، ولی به شرطی که رفاقتتون چی باشه؟ حقیقی باشه. میگه نمیزنه، خدا نمیزنه. حقت بزنتت، میگه نه، حالا که این با اون خوبه و من اونو دوست دارم، به حرمت این اینو نمیزنم. دعات هم دیگه مستجاب نمیشه، چون کاری کردی که اجابت دعا را ازت گرفتن. میگن چون فلانی داره دست میبره به قنوت، اللهم اغفر. خدا رحمت کنه اساتید ما رو، میگه پرونده اعمال ما رو بغل دستیامون سالی بعضن 40 بار پاک پاکش میکنن. تو رو خدا به این بغل دستی ها برسید، برادر تو هواشو داشته باش، خیلی برات کار میکنه. میگه اون دست به قنوت میبره، میگه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، این دعای عامه. و اخوانی، میگه خدا این برادرام، میگه وقتی میگه اخوانی ازش بپرسیم اخوانی، تورم میگه تو لایق نیستی ها، اما چون این میگه ما به تو هم رحم میکنیم. آیه رو خوندیم، خدا رحمت داره، چند تا رحمت داره خدا، دوتا رو همه رو شنیدید، بعضی سومی میگن بسم الله الرحمن الرحیم. این رحمان اول میگن رحمت عمومیست، رحیم میگن رحمت خصوصیست. بعضی خود این رحیم رو چند قسمت کردن، این دوتا نیست، وگرنه خدا بسم الله الرحمن الرحیم خدا تکرار نداره که. تکرار نمیکنه کلامش. این یه رحمت خاصه است، مال بعضی هست. این آیه که خوندیم اول صحبت چی بود؟ انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم لعلکم بگید ترحمون. این یه رحمت خاصه است، یعنی خدا یه رحمت داره مخصوص اونایی است که با هم درست برادرن. روایات رو ببینیم، میگه فاسقن ولی این که با هم خوبن خدا کیف میکنه. میگه ملائک عذاب رو بردارید از اینا، حق منو ضایع کردن اما با هم آدمن. نست روایات ماست. گرفتار میکنه یکیو، میگه تا گرفتارش میکنه اینا به هم میرسن، خدا میگه بلا رو بردارید. خدا نکنه اون روزی بیاد که مردم گرفتار میشن فقط فکر خودشون باشن، بریزن خرید کنن خونه هاشون رو پر کنن. ده نیستن، کمترن، اینجوری اقلیتن اینا هنوز. انشالله هیچ وقت هم اکثریت نشن، انشالله هیچ وقت نشن، بدبخت میشه جامعه. میگه اینا به هم رحم نمی کنن، بهشون رحم نکنی. لعلکم ترحمون، ارحم ترحم، میگم معناش همینه، یه رحمتیست خدا ویژه. مال چی؟ یعنی چی؟ یعنی با رحم اول حساب کردم باید بخوری، تخفیف دومم حساب کردم باز باید بزنمت، تخفیف سوم حساب کنم باز باید تو این گرفتاری کمکت نکنم، تخفیف چهارمم حساب کردم نه باز تو مستحق نیستی. یه تخفیف دیگه هست، میگه نگاه کنید به دیگران رحم میکنه یا نه. قارون امشب مکتوب شد 7 مرتبه تو 7 آسمان، مشیت الهی تعلق گرفت، قارون از حد گذرونده، بزنیدش. آسمان دوم سوم، اون آسمان آخر میگن امضاست، مشیت، تقدیر، چجور بزنیم، کجا بزنیم، چقدر بزنیم، حکم نهایی. روایات ها 7 مرحله است، همون 7 آسمان. میگه روز آخر که میخواستن امضا کنن گفتن امضا کنیم، یه ملکیه، یه گرسنه رو بفرستید در خونش، در خونش رو بزنه، اگه بهش قضا داد برگرده یه آسمون بالاتر. بگید هنوز یه مرحله مونده. شبی که قارون قلعش و اون کاخش و زمین بلعید، یه فقیر در خونش رو زد، یه گرسنه، نگاه نکرد، گفت ببلعیده، فخسف نابداره. کافر بود؟ بله. به موسی تهمت زد؟ بله. رحم داره هنوز یا نه؟ اگه تو دلش رحم به انسانها هست نزنیدش، بهش مهلت بدید. این کفش قلش چی میشه؟ میگه اگه دیدی تو دعا قبل از دعا کردن خودش داره برادرش رو دعا میکنه، ملائکه 700 برابر بیشتر بهش بدید. اینجور آدم های کم منا. حفظ زدنش ساده است، اگر هم دعا کنه. الان از من یاد گرفت حاج آقا، گفت پس راهش اینه که اینجوری ببرم، پس اول اونو دعا میکنم. قصدش چیه باز؟ خودشه. اگر درد دیگران تو رو درد آورد آدمی، اگر گرفتاری دیگران تو رو اذیت کرد بتون آدمی. این حکم دینیست که توش هزاران برکت هست. ما نه بالا منبر میگیم، نه اگه بگیم شما نمیدونم شو بگیم، حالا ببینیم چی میشه، باقیشو نگیم. دنبال کنید اینو، دورو برت بگرد و اونایی که اقربن مقدمن، اونی که به لطف کرده مقدمه، اونی که دورو برت مقدمه، همینا رو جمع کن. من بارها شده یک جمله هایی رو شنیدم، خیلی هم اذیت شدم. این بود که دانشجو طلبه است، قریب مال شهرستان دوره، اومده اینجا، گفت 20 بار اومدم تو مجلس، دیدم شما با هم کرکر میخندید، روم نمیشد بیام سلام کنم، دوست داشتم با تون حرف بزنم. کو برادری؟ هیچی هم نمیخواستم، نه پول کم داشتم، نه غذا نداشتم، نه بابا ما را هم آدم حساب کنیم با ما حرف بزن. وای وای، برق بزنین 1400 سال برگردید عقب. بله پیغمبر نماز میخوند، عجیب نماز میخوند، اما فقط پیغمبر عجیب نماز نمیخوند، عجیب برادری میکرد، جوری برخورد میکرد. دشمنان اومده بودن تحلیلش کنن که راهای نفوذ و ضربه زدن بهش رو یاد بگیرن. وقتی برمیگشتن تا منزل از کرامات پیغمبر، چه اخلاقی، چه گذشتی، احدی رو بر خودشو بر احدی مقدم نکرد پیغمبر. خیلی حرفا، بر احدی خودشو مقدم نکرد، یعنی برادری با همه، با همه. نه ادا در بیاره، 2000 پول در آورده، 2 اعتبار گرفته، 2 در منبر دعوتش کردن، 2 مدرک گرفته، پدر مادرشو درست سلام نمی کنه. یعنی بی ریشه است دیگه، یعنی هیچ چی نیست این آدم. گوه اگه باد بلندت کرد یعنی جرم حجمیت صفر. یه فوتیه بابا، تو چی مگه؟ گم کرده خودشو، خودشو گم کرده. وزن ایمانتون یکی از آدرساش اینه، آزمایش میدید خون، میگه فاکتور، این فاکتور، یکی از فاکتورهای ایمان برادری، فاکتور مهمی هم است. انسانیت اینجا متولد میشه، فروت اینجا متولد میشه، حیا اینجا متولد میشه، ریشه های بسیاری از فضائل اخلاقی تو برادری متولد میشه. بی حیایی مال بی پدر مادریه، مال بی برادریه، این همش مال اینه. و الهی کسی برادری بکنه که این مسائل به وجود نمیاد. تمام کنم عرضم و روز شهادت امام مجتبی است. یک جمله هم مصیبت بخونم. امیدواریم دل ما برای این اهل بیت که مظاهر عالیه معنویت و انسانیت هستن بشکنه، بلکه این دلهای مرده از این آسمان رحمت بهره‌ای ببره و از این خشکی و خشکیدگی خارج بشه. خب ببینید چیه امام مجتبی. همه بزرگان میگن مظلومیت امام مجتبی بی بدیل، بی بدیل. همین محتشم کاشانی مشهور چند قصیده داره که این قصیده هاش به تأیید غیبی رسید. یکی همین بازینچه شورش است، اون بیت گیر میکنه، امیرالمومنین رو میبینه با حالت پریشان یه بیتو گیر کرده نتونسته درست کنه، میگه حضرت گفت بنویس محتشم، اینو بنویس، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. این بیت مال امیرالمومنین، الهام فطرس اون ملکی که باید فطرس، نه اون ملک دیگری است که میگه هر مدحی که شما به اهل بیت میکنید اول ما اعلام میکنیم از زبان او وارد میشه. میگه بالاخره صدیقه طاهره رو یکی از شاگردان خواب میبینه، میگه به محتشم بگو برا حسینم خیلی شعر گفتی، مگه حسن پسر من نیست؟ بعضی ها میگن خود محتشم خواب دید، اینجور میگن خواب دید، پرید از خواب، بی بی از من گله کرده که شعرا برای حسن شعر نگفتم. میگه شبانه چراغ روشن کردم، قلم آوردم، شروع کردم نوشتن. اگه دلت بسوزه برای حقیقت، اهل حقیقت میشی. این گریه ها خیال نکنی چیزای سبکیه ها، این که دلت بگیره یه نفس زمین خورد بگه آخ انسانیتت زنده میشه. حالا اگر این انسان اصل انسانیت بود یه حساب دیگه ای داره. گفت قلم رو برداشتم شروع کردم اون قصیده رو، میگه تا نصف بیت شروع کردم گفتم خب مظلومیت ها بی نظیره. خب خیلی سختی کشید، همسری داشت حسین همچون رباب، حسین رباب داشت، اما این جعده دختر اشعثه. ببینید چه کریمیه. میگه وقتی سم رو داد حضرت بلند شد فرمود کارتو کردی، سری برو که میان ازت انتقام میگیرن، برو فرار کن، برو. بد معامله ای کردی با خودت، برو ببینید کرامتو. میگه وارد شد عباس، وارد شد حسین، وارد شد من، فعلا کی کرده این کارو با تو؟ وقتی دیدن تشت گذاشتن خونی، میگه امام حسین یه نوع کرد میخواید انتقام بگیرید، اگه سهوی کرده کرده، خدا بر او رحمتره. اگر اشتباهی کرده، خدا منتقم بزرگتریه. اجازه انتقام نداد، نداد. میگه بیتا رو گفت تا رسید به اون بیتهای دردناک. میگه دیدم در حجره رو میزنن، پسرش بوده، دخترش بوده، هر کی بوده. میگه خواب بیبی رو دیدم. میگه برو به بابات بگو بسه، بس دیگه، از مظلومیت امام مجتبی چیزی نگه. یه جمله من بگم، ببینید سید الشهدا خیلی مصیبت دید، درست، اما امام مجتبی منظره هایی دیده که هیچ کس ندید، هیچ کس ندید. چی دیده؟ مدینه. میگه با امام مجتبی رفت برای گرفتن حق شیعیانش رفت. چی شد؟ نمیتونم بگم چی شد، ایشالله دروغه. سربسته فاطمه گذاشت این داستان و تا اون کسی که حق انتقام داره بیاد بگه با مادر سادات چه کردن اینا، سربسته گذاشت. اما اینو میشه گفت، این نسته. مجلس ترتیب داد، معاویه لعنت الله عیش و نوش و خوشحالی که چجور علی رو چه کردیم با پیغمبر، پدرم چه کرد، خوشحال. یکی از این حرومزاده ها مغیره بوده، امرآس بوده، مروان بوده، معاویه بوده، همه بودن. میگه مروان گفتش که بد نیست بگیم امام مجتبی بیاد، مجلس شراب، مجلس عیاشی، مجلس مستی. میگه اول معاویه استنکاف کرد چون میشناسه امام مجتبی رو. بالاخره گفتن خصوصیه، بیایم یه حالی ازش بگیریم، زخم زبان بهش بزنیم. میگه اینها رو بالاخره فرستاد دوباره دنبال امام مجتبی. امام مجتبی وارد شد، علم امامت روح نبوی است، عظمت علوی است. امام مجتبی شخصیتش با حسین فرقی نداره، با علی فرقی نداره. میگه نشست در مجلس، اول معاویه شروع کرد خطبه هاش تو بهاره. یه جمعیه گفته چهار خط حسن ابن علی ابن ابی طالب حرف زده، له کرده معاویه رو، له کرد معاویه رو، طوری که فسکتت، میگه مثل خار ساکت شد، ذلیل شد. امرآس حرف زد، یکی پس از دیگری حرف زدن. آخر کسی که حرف زد میگه مغیره تو حرف زد دیگه، امام مجتبی نتونست حرف بزنه. میگه فرمود تو ساکت باش، تو کاری با مادر ما کرد. رد شیم، دفتر مظلومیت اینا بسته است، اون کسی که باید باز بکنه یه غیرتمند دیگه است. ما نه غیرت انتقام داریم، نه غیرت درک مصیبت داریم. ببندیم دفترش. اومد بالا سر برادر، دید لخته های خون تو تشت. امام مجتبی، امام حسین گریان شد بالا سر برادر. حال انقلاب، ابوالفضل هست، همه هست. میگه یه وقت دیدن امام مجتبی یه نگاهی به حسین داره میکنه، شروع کرد امام مجتبی گریه کردن. فرمود حسین ابن علی ابن ابی طالب، جان برادر، تو برای چی گریه میکنی؟ تو که از درد گریه کن نبودی. من میگم. میگه یه نگاه کرد، فرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، با من بد کردن، اما اون کاری که با تو کردن با احدی نکردن. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ما را حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، معرفت ما رو به این خاندان زیاده بگردان، در عمل و قول و رفتار ما را پیرو به واقعی این خاندان قرار بده، عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما، در فرج ولی نعمت ما امام زمان ما تعجیل بفرما. این مملکت، این انقلاب، این جماعت و این جمعیت رو به ظهور حضرت حجت عزت و نصرت عنایت بفرما. به دعاهای حضرتش مشکلات این مملکت اقتصادی، معنوی، فرهنگی، مادی برطرف بفرما. دعاهایی که کردیم و نکردیم، هر آنچه خیر است در حق ما مستجاب بفرما، هر آنچه شر است از ما دور بگردان. شادی روح تمام گذشتگان، گذشتگان این جمع، شهدا رحم الله لمن یقرأ الفاتحه مع الصلوات.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.